صفحه 438. همان گونه که مشاهده می شود، هیچ سودی از این دروغ برای او متصور نبود، جز اینکه تا مدت‌ها خود را از من پنهان می کرد. در صورتی که می دانستم دلش برایم پر می زند، همانطور که من هم دیوانه دیدنش بودم. وقتی بالاخره پس از مدتی هم دیگر را دیدیم و حتی تا پایان عمر او، حتی یک بار هم درباره آن واقعه حرفی نزدیم. او خجالت می کشید آن را به زبان بیاورد و من هم برای اینکه او ناراحت نشود مطلقاً آن را به روی او نیاوردم. از مشهد که آمدم چند ماهی بیش در تهران نبودم و هرچه فکر می کنم جز همان وقایع عادی، کافه رفتن ها، در قهوه خانه های راه دربند و سربند، شب زنده داری کردن ها، در خانه تخت نرد زدن، چیز دیگری از حبیب به یاد ندارم. پس از آن هم در وزارت بهداری استخدام و ساکن فومن شدم که اقامت من در آن شهر حدود 3 سال طول کشید. هر وقت به تهران می آمدم بدون حبیب سر نمی کردم و دوبار هم او به فومن آمد و هر بار تقریبا 1 هفته ماند. از فومن به دماوند منتقل شدم و دوباره روابط کاملا برقرار شد. هفته یا 2 هفته‌ای نبود که او به دماوند نیاید و من هم همه هفته به تهران می آمدم و در نتیجه مرتب هم دیگر را می دیدیم. سال 1340 عمو درگذشت و حبیب که تا آن وقت عملاً همه کاره دکان بود، حالا دیگر کم و بیش و به طور قانونی هم صاحب دکان شد. ورثه عمو نسبتاً زیاد بودند. عمو فرج، حسن و نعمت برادران، ننه فرج، همسر رسمی عمو و عصمت خواهر حبیب. دودم عمو فرج را رو به راه می کرد و او هم توقع دیگری نداشت. با حسن و نعمت نمی دانم چه کرد. خواهرش هم مشغول ساختن خانه‌ای برای خود در نیروی هوایی بود که حبیب مقداری تیر آهن برای این کار خرید و سهم خواهر را از دکان در همین حدود می دانست که خواهر قبول نداشت. خواهر چند سالی پیش از حبیب روی در نقاب خاک کشید و نمی دانم آنها در همین جهان مسائل خود را حل کردند یا در آن جهان هنوز به این کار مشغولند. همسر حبیب زنی مدیره جدی و زحمتکش بود و حبیب را بی نهایت دوست داشت. تا آنجایی که می دانم، تنها کسی که حرفای حبیب را باور می کرد او بود. در دماوند بودم که سفر آلمان پیش آمد و 1 سال آنجا دوره دیدم و معلوم است با حبیب رابطه‌ای نداشتم. اما وقتی برگشتم، تقریباً بلافاصله مطبی در دروازه شمیران تأسیس کردم. دیگر روابط ما هیچ وقت قطع نشد. تمام دوستان من هم با حبیب آشنا شدند و همه او را خیلی دوست داشتند. یکی از شیرین ترین اشخاصی که در عمرم شناختم حبیب بود. تا چندی پیش فکر می کردم او مرید من است که بعدها متوجه شدم برعکس، او مراد من بود. هیچگاه پیش نیامد که پیشنهادی به من کرده باشد و آن را نپذیرفته باشم. خبره‌زاده شوهر خواهرم توسط من با حبیب آشنا شد و گروه نسبتاً زیادی از آشنایان خود را با او آشنا کرد. تا جایی که به یاد می‌آورم آن احمد، علی اصغر حاج سید جوادی، اسلام کاظمیه احیاناً و دیگرانی بودند که آنها را فراموش کردم. معلوم است که روشن فکران در ابتدای آشنایی هیچ محلی به حبیب نگذاشتند و در حد 1 کبابی جنوب شهر با او برخورد کردند. وقتی آل احمد فهمید که حبیب نه تنها تمام کتابهایش را خوانده بلکه جزئیات آنها را هم تعریف می کند، یک بار مرید حبیب شد. اگر 1 هفته و حداکثر 2 هفته او را نمی دید، ناراحت می شد. در همان ایام بود که پای حبیب انجمنهای ادبی باز شده و جای خود را در میان اعضای آنها باز کرده بود. نوح و بسیاری از شعرا و ادبا وقتی با او روبرو می شدند، کم و بیش همین حال را پیدا می کردند. فراموش نمی کنم در جلسه ای که چند تن از شعرا و ادبای معاصر حاضر بودند و باز هم هیچ کدام حبیب را نمی شناختند، در خانه من جمع شده بودند. نمی دانم کدام یک از آنان از حبیب پرسید: شما هم شعر می خوانید؟ او جواب داد: شما بیت اول یک غزل یا قصیده را بخوانید تا ببینم چیزی به یاد می آورم. هر غزل و قصیده ای را که آنها شروع کردند، پس از خواندن بیت اول، حبیب تا پایان آن شعر را با آواز و در بیات تهران خواند. هیچ یک باور نمی کردند. و وقتی صبح شد، جلسه تا صبح ادامه داشت. هیچ کدام از جمله خود من متوجه گذشت شب نشدیم. تا آن موقع نمی دانستم حبیب اینقدر شعر می داند و نه آواز او را شنیده بودم. شبی به مطب تلفن کرد و گفت: پسرم و جون، دوستان علی آقا، خبرزاده را می گفت، را دعوت کن. من می خواهم یک شب از آنها پذیرایی کنم. من هم به خبرزاده گفتم و او هم پس از مشورت با 3-4 نفر از دوستانش روز معینی را برای این کار به من اطلاع داد. به حبیب خبر دادم و او هم آمادگی خود را برای آن شب اعلام کرد. در شب موعود به دکان حبیب رفتیم. متاسفانه جز خبرزاده و حاج سید جوادی کسی را به یاد نمی آورم که آن شب آمده باشد. به احتمال قوی کسان دیگری هم بودند. وقتی به دکان رسیدیم و سراغ حبیب را گرفتیم، شاگرد جدیدش که مرا هم نمی شناخت، از محل حبیب ابراز بی اطلاعی کرد. دوستان می خواستند برگردند که گفتم حالا نیم ساعتی می نشینیم، شاید حبیب بیاید، چون خودش ما را دعوت کرده بود. مدتی نشستیم و از او خبری نشد. وقتی می خواستیم دنبال کارمان برویم، شخصی به در دکان آمد و سراغ حبیب را گرفت. شاگرد همان جواب ما را به او هم داد. مرد گفت: قرار بود دوستانش را پیش من بیاورد. بلافاصله متوجه موضوع شدم. او را صدا کردم و پرسیدم: قرار بود چند مهمان به خانه تو بیاورد؟ جواب مثبت داد. گفتم: مهمانان ما هستیم و کاری به حبیب نداریم. خودمان می آییم. خیلی خوشحال شد و با هم به راه افتادیم و به کوی نهم آبان رسیدیم. این شهرک یکی از کارهای بی‌نظیر آن زمان بود. توزیحان که در اطراف تهران را به خصوص جنوب آن زاغ نشینان زندگی می کردند. مردمی بی جا و مکان که به مناسبت شرایط بد زندگی در روستاهایشان جذب تهران شده و چون جا و مکان و همچنین ثروتی نداشتند، در زاغه های جنوب شهر سکنا گرفته بودند. زاغه ها سوراخ های غار مانند بود که صاحبان کوره های آجرپزی قدیم از خاک رس آنها استفاده کرده و آنها را همین گونه ترک کرده بودند. زندگی در زاغه ها یکی از مظاهر فقر و نتایج آن، یعنی دزدی، فحشا، قاچاق و امثال آن بود. رژیم برای این بی پناهان کوی نهم آبان را بنا کرد. این محل در جاده آرامگاه شهر ری و نزدیک کارخانه سینو بود. مرد ما را به یکی از همین خانه ها برد و گفت: تقریبا تمام خانه ها مثل هم هستند. هر یک دارای چند اتاق، ایوانی بزرگ، حیاطی وسیع و تمام لوازم یک زندگی راحت بود. تقریبا اولین محلی بود که از لوله کشی گاز استفاده می شد. خیابان ها همه با طرح مهندسی و آب و برق خانه ها هم تأمین بود. وقتی ما به آن خانه رفتیم تابستان بود. بساط تفریح را کنار حوض و پهلوی باغچه با طراوت آن گسترده بودند. غذاهای بسیار خوب، تمام لوازم پذیرایی آن زمان آماده بود. دو دختر جوان حدود 18 تا 20 ساله با بهترین آرایش و لباسهای شایسته به پذیرایی از ما پرداختند. رفتارشان کاملا محترمانه بود و به نظر ما هیچ شعبه فساد اخلاق در آنها دیده نمی شد. تا نزدیک های نیمه شب از پذیرایی بی نظیر آنها لذت بردیم. و وقتی خواستیم خارج شویم، حتی حاضر نشدند انعامی از ما دریافت کنند و گفتند تمام مخارج را حبیب آقا داده است. چند روز بعد با یکی دیگر از دوستان عازم دکان حبیب شدم. بعد از ظهر بود و داشت گوشت صاف می کرد. در راه برای دوستم شرح آن پذیرایی و بدقانی حبیب را داده بودم. هم خندیده بودیم و هم می‌خواستم حبیب را بابت این بدقانی که حتی دعوت خودش را رعایت نکرده بود سرزنش کنم. وقتی داخل دکان شدیم، تابلوی با خط نستعلیق بسیار خوب و درشت و استادانه بالای سرش به دیوار دیدم. تا آن موقع آن تابلو را نداشت. روی تابلو نوشته بود: از دادن قول حتمی معذورم. بدون اینکه با او حرف بزنیم و حتی سلام و علیکی بکنیم، بی اختیار شروع به خنده کردیم. خنده طولانی و شدید که هنوز از خاطرم نرفته است. در تمام مدت هم نشینی با حبیب، اتفاق نیفتاده بود که من نام کسی را ببرم و او با نام برده آشنا نباشد. در ضمن اگر کسی مثلا در بندر عباس یا بندر شاه سابق زمین، خانه و مغازه می‌خواست، او با معرفی چندین واسطه یکی دو تا سند ملک از همان جاها را نشان می‌داد که آماده فروش بودند. من خودم 7 سال در دماوند کار کرده و پس از آن هم هیچگاه رابطه خود را با آنجا قطع نکرده بودم. وقتی به فکر افتادم پس از انقلاب باغچه‌ای در رود هند برای خود تهیه کنم، حبیب با من آمد. 2 نفر هم همراهش بودند که معلوم شد واسطه املاک آن نواحی هستند و من آنها را نمی شناختم. آنها 2 باغ و زمین و حبیب هم 2 باغ با سند به من نشان داد که همه با بهترین قیمت ها آماده فروش بودند. وقتی پدر از آخرین سفر حج بازگشت، حبیب به دیدن او آمد. ناگفته نماند که پدر هیچگاه با کاروانها به مکه نرفت، بلکه خیلی پیش از موسم حج از تهران حرکت می کرد و پس از عبور از ترکیه و سوریه و اردن به مکه می رفت. و البته با آن خوی جهانگردی که داشت، در هر یک از این کشورها مدتی اقامت می کرد. سپس به مسافرت ادامه می داد. در بازگشت از مکه هم به عراق و زیارت عتبات می رفت و آنجا بیشتر می ماند. به طوری که معمولاً هر سفر او بین 4 تا 6 ماه طول می کشید و 4 بار این سفر را تکرار کرد. همیشه هم پس از بازگشت به ایران گذرنامه او را باطل می کردند. چون در همان گذرنامه هم تأکید شده بود که مسافرت به بعضی از کشورها از جمله عراق ممنوع است، و همچنین برای حج هم نباید از آن استفاده شود. اما پدر گوشش به این حرف ها بدهکار نبود و هر بار پس از بازگشت او مجبور می شدیم با توسل به این و آن گذرنامه جدیدی برایش بگیریم. باری پدر شمه ای از وضع نجف و کوفه و تفاوتی که با قدیم کرده اند بیان کرد و سپس حبیب رشته سخن را به دست گرفت. اولا گفت که همان موقع که پدرم آنجا بوده، او هم اتفاقا در همان شهرها می گشته و تعجب می کرده که چرا عمو جون را ندیده. شرحی از بعضی مغازه ها و به خصوص از یک دکان کبابی داد که صاحب آن سابقا در تهران کاسبی می کرده و 2 سال است که به کوفه رفته است. یادآور شد که آن مرد به تازگی چه تغییراتی در دکان خود داده که پدر همه را تایید کرد. و خیلی افسوس خورد که چرا حبیب را آنجا ندیده. در تمام این مدت حبیب در تهران بود و حتی 1 روز مسافرت نکرده بود. این موضوع را به پدر گفتم و او جواب داد: تو اشتباه میکنی. تمام نشانی های او درست بود. جالب این که پدر هم میدانست او دروغگوست و با این حال حرف او را باور کرده بود. وقتی از حبیب پرسیدم چطور توانسته چنین دروغ‌هایی سرهم کند و به خورد عمو جون بدهد و آن پیرمرد هم همه را باور کرده، جواب داد: کدامش دروغ بود؟ مگر عمو همه را تصدیق نکرد. و وقتی به او گفتم من که می دانم تو در این مدت پایت را هم از تهران بیرون نگذاشته ای و چه شبهایی که من و تو و دوستانمان در همان خانه پدر صاحب کرده ایم، چگونه این حرفای تو را باور کنم؟ گفت این دیگه مشکل خودته. از اواسط سال 1330 متوجه شدم که حبیب گاه گاهی پای من قد می نشیند. چند بار به او تذکر دادم و خطرات این کار را برایش شمردم که اوایل به کلی منکر این موضوع شد و وقتی نشانی جاهایی را که او به این کار پرداخته دادم از دوستان مشترک شنیده بودم. دیگر انکار نکرد، اما گفت من و اعتیاد تفریحی پای من قدمی نشینیم. واقعیت این بود که رفقایش هم نقطه ضعف او را می دانستند و اوایل که او از این کار خودداری می کرد او را متهم ساختند که می ترسی معتاد بشی و او برای اینکه بگوید نمی ترسد با آنها همراه شد و تا آخرین مراحل هم ادامه داد. نکته ای را که ناچارم یادآوری کنم این است که هیچگاه تنگ نظری ها و گدا طبعی هایی که در بعضی معتادان دیده می شود در حبیب ندیدم. به هر حال یک معتاد تمام عیار شد، به طوری که از مصرف هیچ مخدری ابا نداشت، ولی تا آخرین روز عمر هم حتی یکی از تظاهرات اعتیاد به مواد دیگر را در او ندیدم. اما یک تریاکی تمام عیار بود. از موادی نام می برد که من حتی اسم آنها را نشنیده بودم. در تمام شب نشینی ها و خوشگذرانی هایی که با حبیب و بچه های اسماعیل بزاز داشتم، بدون استثنا من قد به قول معروف یک پای مجلس بود. من هم اوایل یکی دوبار وافور را آزمایش کردم و عجیب این که نه تنها نشعه و خوشحالی برایم نداشت که برعکس حالم را بد کرد و با توجه به اینکه مورفین یکی از بهترین مسکن‌های شناخته شده است برای من سردردی می‌آورد که گاهی به استفراغ و آن هم شدید می‌انجامید. معلوم شد برای تمام عمر از این نعمت عظما محروم هستم. بیش از 30-40 سال مشتری پای من قد بودم، اما همانطور که گفتم خشک و خالی. قیافه حبیب دیگر اعتیاد را نشان می داد و هر کس می دانست او معتاد است به جز همسرش. یک بار به خودم جرأت دادم و به پری گفتم مثل اینکه حبیب گاهی تریاک مصرف می کند. عکس العمل شدیدی نشان داد. با سخنانی گله‌آمیز گفت عباس آقا، شما هم به این تهمت‌هایی که به حبیب می زنند دامن می زنی؟ خود حبیب بارها به من گفته که از این مواد به شدت متنفر است. و همانطور که گفتم، پری تنها کسی بود که حرفای او را باور می کرد. یک بار به او گفتم، حبیب دیگر بس است، بیا و تریاک را عقلاً برای مدتی ترک کن. شاید انشاءالله برای همیشه از این اعتیاد خلاص شوی. جواب داد، پسر عمو جون، بیش از این که تو این مطلب را بگویی، خودم به فکر آن بودم. با چندین نفر که پس از سالها تریاک را ترک کرده بودند، مشورت کردم و راهی یافتم که نه تنها مرا از مصرف تریاک نجات داد، بلکه همه دوستان را به پیمودن آن سفارش می‌کنم. خیلی تعجب کردم، چون قیافه‌اش چنین چیزی را نشان نمی‌داد. و وقتی این موضوع را گوش زد کردم گفت، علت آن است که بیش از یکی دو ماه نیست از شر آن راحت شدم. انشاءالله کم کم بهتر خواهم شد. من ساده لوح پرسیدم، حالا برایم تعریف کن چه راهی پیدا کرده ای که من هم دیگران را راه نمایی کنم؟ گفت، اولا مقداری همت می خواهد. باید با تمام دوستان معتاد قطع رابطه شود که این کار را کردم، چون دیدن آنها خودش خماری می آورد. از تهران خارج شدم و نزدیک یک ماه در یک دهکده کوهستانی و خوش آب و هوا منزل کردم که هیچ یک از رفقا هم از جای من اطلاع نداشتند. تمام وسایل راحتی را همراه برده بودم. هر روز پتوی خود را زیر یک درخت کنار رودخانه پهن می کردم. کتاب های دوست داشتنی خودم را روی آن قرار می دادم. مقدار زیادی آب میوه و سایر خوراکی های سالم همراه برده بودم. و هرگاه هوس تریاک می کردم کمی از آنها را می خوردم و می آشامیدم. اگر خماری خیلی فشار می آورد، مقداری از شیرهی که همراه برده و زیر پتو گذاشته بودم می خوردم. پس از آن مدت تریاک را به کلی ترک کردم، به طوری که حالا از دیدن آن هم بیزارم. فقط شیره مصرف می کنم که نشأه آن خیلی هم بهتر است. دیدم یک ساعت است که مرا دست انداخته و تازه دروغ هم می گوید. هم تریاک مصرف می کرد و هم شیره. مادرم که می دانست ما اغلب شبها را با هم سر می کنیم و او هم معتاد است، با غریزه مادری خود دچار این وحشت شده بود که مبادا من هم معتاد شوم، که حق هم داشت. یک بار حبیب را دیده و به او گفته بود، اینقدر عباس را پای من قد نبر، اگر او معتاد شود من تو را نفرین خواهم کرد. که حبیب برای او شهر داده بود که اصلا تریاک به پسر عمو نمی سازه. اما به هر حال مادر تا چند سال نگران بود و کم کم نگرانیش برطرف شد. اما در این میان من متوجه شدم که مادر با همان غریزه متوجه شده که حبیب مراد من است و می تواند مرا به هر جایی که خودش بخواهد ببرد. به هر حال حبیب تا آخر عمر معتاد بود. امروز 28 اسفند 1381 و تقریبا شب عید است. به همین مناسبت به یاد یکی از شاهکارهای پسر عمو حبیب افتادم. خانمش همانطور که قبلا گفتم بسیار مرتب، خانه‌دار و مبادی آداب بود. و به دستور او حبیب تمام مایحتاج روزهای عید را فراهم کرده بود. ماهی دودی، ماهی تازه، شیرینی، آجیل و نخودچی آجیل کم بود و پری او را برای تهیه نخودچی به سر خیابان فرستاد که یک آجیل فروشی همانجا بود. حبیب با کفش دمپایی و پیژاما یا پیژامه از خانه بیرون می رود و به آجیل فروشی مراجعه کرده نخودچی را می خرد. وقتی از دکان بیرون می آید، یک اتومبیل استیشن همانجا توقف می کند و از داخل آن کسی او را صدا می کند. حبیب می بیند چند تن از دوستانش در آن نشسته و کم و بیش بار سفر را بستند. به ماشین نزدیک می شود و پس از حال احوال معلوم می شود یکی دو نفر از آنها عروسک هایی ساختند که چون در تهران فروش نرفته، حالا عازم بندر عباس هستند که آنها را به عنوان جنس خارجی بفروشند. به حبیب اصرار می‌کنند که تو هم با ما بیا. حبیب خودداری می‌کند و آنها به او می‌گویند از پری می‌ترسی؟ تیر به هدف می‌خورد. و حبیب با همان پیژامه و دمپایی و پاکت نخودچی به دست سوار اتومبیل شده و عازم بندر عباس می شود. پری که حس می کند آمدن حبیب طول کشیده، نگران به سر کوچه و دکان آجیل فروشی مراجعه می کند و می شنود که شوهرش سوار یک اتومبیل شده و رفته است. با اینکه شوهرش را می شناخت، اما فکر نمی کرد با آن لباس و با توجه به مأموریت خرید نخودچی آن هم در شب عید او را تنها گذاشته باشد. اما حبیب این کار را کرده بود. 15 روز در بندر عباس ماندند. عروسک ها خیلی خوب به فروش رفت و خیلی ها آنها را خریدند و به عنوان سوغات فرنگ به تهران آوردند. عروسک های کوچکی بود که در آن آب می ریختند و ادرار می کرد. حبیب پس از بازگشت مدت ها می ترسید به خانه مراجعت کند. البته در همان بندر عباس لباس خریده و پوشیده بود. بارها از این کارها از او دیدیم و شنیدیم. یک بار اتفاق افتاد که 5-6 ماه به خانه نرفته بود. طی این مدت با چند تن از دوستان به سفر و حتی سفرهای خارج رفته بود. به هر حال مدتها در تهران بود، اما به خانه نمی رفت. هرقدر غیبت او از خانه طولانی تر می شد، ترس او هم فزونی می گرفت. بالاخره دل خود را به دریا زد. ظاهراً مشروب هم خورده بود و به خانه رفت. همسرش دیگر نمی دانست با او چه کند. یک ظرف نفت آورد و گفت: من این نفت را روی خود می ریزم و خودم را آتش می زنم تا از دست تو راحت شوم. حبیب خون سرد که نقطه ضعف همسرش را می دانست جواب داد: با آتش زدن خودت تمام خانه و اساس آن را هم می سوزانی. تیر به هدف خورده بود. پری برای جمع و جور کردن وسایل خانه خیلی زحمت کشیده بود و به دانه دانه آنها عشق می ورزید و انحق قطعات ارزشمندی هم فراهم کرده بود. به فکر فرو رفت و گفت: من راهی ندارم و باید از دست تو خلاص شوم. حبیب هم گفت: پس اگر حتما می‌خواهی این کار را بکنی با تریاک بکن. زن جواب داد: من که تریاک ندارم. و حبیب دست در جیب کرد و مقداری تریاک بیرون آورد و گفت: من این را برای یکی از دوستانم خریدم. تو آن را بخور و من دوباره برای او می‌خرم. و تریاک را به دست پری داد. اینجا دو روایت وجود دارد. حبیب می گفت: تریاک را به دست پری دادم. او به اتاق رفت و من از همانجا برگشتم. مطمئن بودم که پس از لحظه ای خشم او فرو می نشیند و با توجه به اینکه گفته بودم شب به خانه برمی گردم، مشغول کارهای دیگر خود می شود و از خودکشی صرف نظر می کند. پری می گفت: تریاک را همان موقع و مقابل حبیب به دهان گذاشتم و فرو دادم. واقعیت این است که روایت حبیب درست‌تر به نظر می آمد، برخلاف تمام سوابقش. چون آن تریاک را، پری می گفت، قطعه بزرگی بود. بدون آب نمی شد فرو داد و برای این کار پری ناچار بود به اتاق برود که دیگر حبیب با او نبود. و از طرفی باور کردنی نیست که زن مقابل حبیب تریاک را خورده و حبیب هم با خون سردی او را ترک کرده باشد. به هر جهت پری تریاک را خورد و خوابید. پس از ساعتی پسر آنها از مدرسه می آید و هرچه در می زند کسی باز نمی کند. ناچار از دیوار داخل خانه می شود، و مادر را بیهوش بر روی فرش افتاده می‌بیند که کف زیادی از دهانش بیرون آمده است. با عجله همسایگان را خبر می‌کند و آنها هم فوری زن را به بیمارستان بازرگانان می‌رسانند و از مرگ حتمی نجات می‌دهند. حبیب دیگر نه تنها جرأت نداشت به خانه برود، بلکه از روبرو شدن با همسر خود نیز به شدت وحشت داشت. می‌گفت: یک نفر را در چهارراه مولوی و کسی دیگر را در میدان شاه مأمور کردم که از هر طرف پری پیدا شد مرا خبر کنند و من از جانب دیگر فرار کنم. البته کم کم دوباره روابط برقرار شد و او به خانه برگشت. همسرم از این قضایا با خبر بود و به شدت از این کار حبیب خشمگین شد. روزی حبیب به خانه ما آمد و خانم تا او را دید بدون مقدمه شروع به پرخاش کرد و گفت: حبیب آقا، چگونه راضی شدی به همسرت تریاک بدهی؟ و از آن مهمتر، او مقابل تو آن را بخورد و تو خون سرد به دنبال کار خود بروی. همسر من در تمام اختلافات خانوادگی حق را به زنان می دهد و در این مورد هم روایت پری را صادق می دانست. می دانید حبیب چه جوابی داد؟ با خون سردی گفت: فاطمه خانم جون، پری تریاک خورد که نشعه بشه، بهش نساخت. خندم گرفت و همسرم هم نتوانست خودداری کند و او هم به خنده افتاد و قضیه ماست مالی شد. امکان نداشت کسی از حبیب چیزی بخواهد و او قولش را ندهد و تقریبا امکان نداشت که به قول خود عمل کند. دلیل آن هم روشن بود. فقط کسانی که در آن لحظه هم نشین او بودند می توانستند او را به هر کجا که می خواهند ببرند و دیگرانی که برای همان موقع وقت قبلی گرفته بودند سرشان بی کلاه می ماند.